بسم الله الرحمن الرحیم. ای روی تو راحت دل من، چشم تو چراغ منزل من، آبیست محبت تو گویی آمیخته با گل من. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، غزلی از دیوان عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. بودم آن روز من از طایفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. از خرابات نشینان چه نشان میطلبی؟ بی نشان ناشده زیشان نتوان یافت نشان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار غزل،
شش تا نشان، هر نشان
و هر کدوم هم یه نشان، هر نشانی نشان از چیزیست. و چقدر زیبا غزل خوبی رو شما انتخاب فرمودید و به مناسبت این غزلی که شما از عبدالرحمن جامی انتخاب کردید، بودم اون روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. یه مطلبی رو میخوام بگم که بسیاری از سوء تفاهم هایی که در طول تاریخ ما درباره عرفا و شعرای بزرگ ما و عرفای بزرگ ما شده رفع بشه. چنون که خوب شما میدانید، عرفای شاعر ما مانند حافظ، سعدی، همین عبدالرحمن جامی و دیگران با زبانی صحبت کردند که از می و خرابات و این حرفا زیاد توش هست. بعضی از اشخاص سطحی و ظاهربین نگرانند که این می یعنی چه و این خرابات یعنی چه. اینا رو ایرادم میکنن، چه بسا خوششونم نیاد. اینجا فرصتی امروز پیش اومد به مناسبت این دو بیتی که شما الان از عبدالرحمن جامی قرائت کردی، من توضیح بدم. ببین داره چی میگه. بودم اون روز من از طایفه دردکشان. درد شرابه. میگه من از این طایفه بودم، دردکش شرابخانه بودم. که بودم اون روز من از طایفه دردکشان، که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشون. درد و شراب از انگور گرفته میشه. تاک. میگه من وقتی بودم که تاک نبود، انگور نبود و کسی که تاک می نشاند و می کارد اونم نبود. یعنی هیچی نبود، یعنی عالم نبود. یعنی چی؟ یعنی قبل از عالم، قبل از این عالم، در عالم اعیان ثابته فی علم الله، در علم حق، قبل از این عالم کجاست؟ قبل از عالم چیزی نبود، ولی قبل از این عالم همه چیز در علم حق بود. عرفا میگن اعیان ثابته. من در مقام عین ثابت و در علم حق در ازل چنین بودم. خب وقتی در ازل باشه، این می خراباتیه؟
نبود. نقش دو عالم که رنگ الفت بود،
الفت بود، زمانه طرح محبت، نه این زمان افت. اینه بدانند کسانی که به عرفا ایراد میکنن، ایرادشون وارد نی. منظور از می که میگه، می محبت است و این محبت هم ازلیست. این عالم از محبت درست شده، یا اول این عالم درست شده بعد به محبت به وجود آمده؟ آقای لاریجانی
دیگه
گوش بده،
نبود نقش دو عالم.
آمین. بعضی فکر کنن محبت، حالا این زاییده شده، قرنها گذشته، حالا این محبت پیدا کرده. اگر محبت نبود این عالم نبود. حالا من چرا این حرف رو میزنم؟ از من پر چرا؟ حضرت حق تبارک تعالی فر و تعالی فرمود فا احببتو ان اعرف كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. من پنهان بودم، گنج پنهان، دوست داشتم. احببت یعنی دوست داشتم که شناخته بشم. اگر خدا دوست نداشت که شناخته شود، عالم آفریده میشد؟
نه.
پس عالم و آدم و ازل و ابد نتیجه محبت حقه. بس محبت ازلی است، نه اینکه حال شما چند روز پیش متولد شدی محبت بدید. محبت اساس این عالمه. جامی داره به همینجا اشاره میکنه. ببین چقدر مطالب عالی، عالیت المضامین و حکمی رو داره بیان میکنه. این می شرابگونه، می انگوری نیست. آقا این باید بفهمند وقتی حافظ از می و معشوق صحبت میکنه، این می انگوری نیست، این که خراب کننده است، اون می محبت ازلی است. یک، بودم اون روز من از طایفه دردکشان، تازه دردکش بوده، یعنی خیلی اهل محبت غلیظ بوده که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشون، نشانی از تاک نبود، اون کسی هم که تاک را می نشاند اونم نشان، از هیچ چی خبر نبود، هیچ اصلا عالم نبود. خب بعدش چی میگه؟ بیت دوم بخونیم، بیت دوم خیلی مهمه.
آره، از خرابات نشینان چه نشان می طلبی؟ بی نشان ناشده زیشان نتوان یافت
نشان. بی نشان ناشده زیشان نتوان یافت نشان. از خرابات نشینان، گاهی لغت خرابات و خراباتی و اینام بعضی از اهل شریعت ممکنه خوششون نیاد، بعضی از اشخاص ممکنه خوششون نیاد که خب این خراباتی یعنی چه؟ خرابات که خوب نیست. بله، یه وقت یه خراباتی ظاهریه، صاحبا میگفتن خراباتی، یه آدم لاوبالی بی بند و بار خراباتی، نما این که تعریف نداره، این که خب خراباتی پیداست، خرابه. کلمه خرابات ببین در چه معنی داره به کار میبره عبدالرحمن جامی عارف بزرگ. خرابات چرا میگن خرابات؟ ترک تعلقه.
آفرین،
توجه بفرم دوید. انسان وقتی به این دنیا میاد با یک تعلق، اول تعلقش به پستان مادره، بعد هرچه بزرگ میشه تعلقاتش کم میشه، بیشتر میشه. هرچه آدم در این دنیا زندگی کنه و پیش بره و مال و ثروت هم حتی به دست و پست و مقام هم به دست بیاره، تعلقاتش کم میشه، بیشتر میشه. هرچه پول بیشتر پیدا کنی بیشتر تعلق، مقام و پست پیدا کنی بیشتر، فرزند و اولاد و فامیل پیدا کنی بیشتر، هی تعلق اندر تعلق اندر تعلق. تعلق یعنی چی؟ کلمه تعلق هم معنی کنیم، نه واضحه ولی قد اجازه بیش. تعلق علقه یعنی وابسته بوده،
وابستگی،
یعنی شما وابسته به پول میشی، به پست میشی، به مقام میشی، به زن، فرزند و و و و و هزارون چیز که در این عالمه وابسته میشی. آدمی که سراپای وجودش وابسته به امور دنیوی است، این چه پروایی به حق تعالی پروا داره؟ از توجه به حق داره؟ کسی که تمام وجودش وابسته به تعلقات این دنیاست به حق میاندیشه به حق تعالی؟
نه،
تمام وجودش تعلقه. عرفا میگن که این تعلقات رو یکی پس از دیگری بشکن. بشکن نه اینکه برو زاویه بشین، دوباره بدآموزی نشه، قد مسائل عرفانی سخته گفتنش، نه اینکه برو یه گوشه بشین، دلت را نبند. نه اینکه برو ترک دنیا کن، راهب لا رهبانیت فی الاسلام، اسلام رهبانیت درش نی، گوشه نشینی نی، وارد باش اما دل نبند. وقت که من تعلقات رو یکی پس از دیگری بشکنم و دل بستگی ها رو کم کنم و نابود کنم، این خراب کردنه. شکستن تعلقات آباد کردن یا خراب کردن؟ به یه معنی خراب کردنه. اینجا رو میگن خراب آباد، خرابات. خراباتی کسی است که تمام تعلقات دنیوی رو در خود فرو کاهد و بشکند. نه اینکه باز دوباره عرض کردم راهب نمیخوایم، گوشه نشین نمیخوایم، در متن جامعه، در زندگی، ولی دلبسته نیست، خود فروخته نیست، آزاد است. وقتی که خراباتی شد یعنی تعلقات را شکست، چی میشه؟ آزاد. وقتی آزاد شد وقت به حق فکر میکنه.
یه نکته لطیف دیگری هم هست. میگه بیا ساقی بده امشب شرابم، خراباتی کن از تار ربابم.
تار ربابم
با آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن، خرابم کن،
خرابم. ببین
اینجا میگی که بی نشان ناشده، یعنی فکر کنم این نشان هم باید ببری.
نه، میخواد بگه که اولا مادامی که بی نشان ناشده یعنی اهل شهرتی، باید بی نشان باشه. آدم ها، عرض کردم تعلقات آدم آقای لاریجانی گوناگونه، پول، پست، مقام، شهرت. شهرت داشتن این میخواد صاحب نام و نشان باشه، نشان داشتن این، شهرت داشتن این، معروف و مشهور دلش میخواد باشد. و برای مشهور شدن همه کاری میکنه، چه بسا برای کسانی برای کسب شهرت دست به همه کاری میزنند، خود فروختگی میکنه برای اینکه شهرت پیدا کنه. میگه بی نشان باش، یعنی فریفته شهرت نباش، خودت را به شهرت مفروش. این بی نشانی منظور اینه، بی نام و نشان یعنی اینه. و الا
تا این اینه نشان شدن هم هست،
این وقت نشان حق داره. کسی که از شهرت دنیاوی گذشت وقت نشان حق تا
بی نشانگی اینه نشان از اوست.
بله
بی نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی داره. چقدر قشنگ فرمود حافظ.
بله به قول اون شاعر میگه در قید نام موند اگر از نشان گفت در کیش ما. ببین چقدر زیبا حرف زدن عرفا. این شعر اجازه بده به مناسبت شعر جامع این شعر من معنی کنم.
در
کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام موند اگر از نشان گذشت. ببین عنقا که همون سیمرغ، حالا در فارسی میگیم سیمرغ، کسی نمیشناسه که، مرغ افسانه ای وجود نداره. عنقا وجود نداره، میگن در کوه قافه. نه کوه قافه ما میدونیم کجاست، نه عنقا رو میدونیم، اصلا نیست. خب حالا بعضی فکر کنن خب عنقا که نیستش حالا و پیدا نیست، این مجرده دیگه، از خلق مجرد شده رفته پیدا نیست. این عارف رو بین داره چی میگه؟ میگه در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست. هنوز عنقا که پیدا نیست هنوز مجرد نیست. چرا؟ در قید نام موند اگر از نشان گذشت. درست خودش نیست اما نامش باقیه، نشانش باقیه.
امین.
وقتی مجرد است که نشانش هم باقی نباشه. ببین چی گفتن اینا، ترک تعلق را تا کجا رسوندن. این آزادی مطلقه. اگر در قید شهرتی، اگر در قید نامی، در قید پولی، در قید پستی، در قید مقامی، تو گرفتار شهرت هستی و نمیتونی به حق تعالی راه پیدا کنی. خودتو آزاد کن و حق تعالی در قلب تو تجلی پیدا میکنه. پس تمام شعر غزل جامی در اینجا به این مناسبت با اینجا معنی کردیم. پس از وقتی عرفا از می و معشوق و خرابات صحبت میکنن، اینا تأویلی مجاز استعاره است، بدفهمی نشه. بعضی کج میفهمن. بله حافظ مرتب از می و معشوق صحبت کنه، از خرابات و مغان صحبت میکنه، و اینو باید فهمید منظور چیه. یعنی خرابات یعنی ترک تعلقات، یعنی وابسته نبودن، یعنی خود فروخته به دنیا نبودن. این داریم معنی شعر عرفا رو میکنیم. به طور کلی به مناسبت شعر جامی ما از عرفای دیگه هم دفاع کردیم.
بله بسیار خوب. اینی که سعدی میفرماید همه عمر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم
که تو در دلم نشستی.
پس مستی مقدمه بر هستی.
ببین میگه که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.
خب میگم مستی بر هستی مقدمه.
هم مستی، بله، و این مستی ازلی است، این مستی شراب نیست. این مستی آب انگوری نیست. آب انگوری چه غلطی میتونه بکنه؟ خود انگور چیه که آبش باشه؟ این مستی ازل که من هنوز نبودم، میگه اصلا عالم نبود و محبت حق در دل من در مقام این ثابت در ازل. این حرف کجا و این حرف خراباتیان ظاهر نشین کجا؟
چقدر اینا همینه،
اینا چقدر آخه حرف عرفانه باید بفهمن مردم عرفای ما چی گفتند. این متاسفانه بعضیا یا سوء استفاده میکنن یا نمیدانند.
درست هم درست با این آیه خیلی حل عطا علی الانسان
هین من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا.
شیئا مذکورا یعنی حال این شهرت ها رو نداشت ولی بود.
بود.
اینا خرابات نشینان وادی الست هست.
همین آیه هست.
همینه. از بلد قرآن کریم گرفتن.
همین آیه هست.
وادی الست.
چقدر زیبا گفتن. ما چقدر گرفتار نشانهای بی نشانی هستیم.
واقعا نشانهای زود گذر. زود گذر. ببین
این ظهوری حالا میگه
آقای اینجا این مطلب رو من به مناسبت عرض کنم. ببین این انسان در این عالم، این عالمی که حالا بعضی گرفتار شهرت و مال و پول و پست و مقام هستن، هر چه در قید اینا بمانند و سعی کنند که سعادت مالی و پولی و پستی به دست بیارن، از سه چیز نمیتونن فرار کنن. اجازه بده برام تو. سه چیز در این عالم هست که هیچ بشری از دستش نمیتونه فرار کنه. هر چه پول به دست بیاری، هر چه پست و هر چه مقام.
بله.
اون سه چیز بیماری، پیری، مرگ.
احسن.
چه کسی از دست مرگ میتونه در امان باشه در این عالم؟ که بگه مرگ سراغ من نمیاد. پیری، چه انسانی است که پیر نشه در این عالم؟
هیچ.
نمیتونه بگه من پیر نمیشم. و چه شخصی است که میتواند بگوید من بیمار نمیشم؟
ایش.
آیا از دست این سه خصلت بیماری و پیری و مرگ میشه رها شو؟
نخیر.
حالا ممکنه امروز بگن بیماری میشه معالجه کرد. بسیار خوب، با پیشرفت علم پزشکی بعض بسیاری از بیماری ها معالجه میشه، ما قبول داریم. اما بیماری ریشه کن میشه یا تو حدودی معالجه میشه؟
تا حدودی معالجه.
تو حدودی معالجه.
مهار میکنه.
ولی میشه بیماری رو از جهان هستی ریشه کن کرد که علل اطلاق هیچ کس بیمار نشه؟
نخیر.
هرگز نمیشه. هر چه علم پزشکی پیشرفت کنه، تا حدودی مؤثر موفق پیشگیری میکنه یا معالجه میکنه. پس بیماری نمیشه. پیری چطور؟ چه کسی میتواند بگوید من پیر نمیشوم در این عالم و زندگی میکنم؟ نه تنها انسان پیر میشه، نبات پیر میشه، حیوان پیر میشه و انسان پیر میشه.
نه مرهو و نه کسو
نکسو فلخل قرآن
کریم.
و چه کسی میتواند بگوید من نمیمیرم؟
هیچ کس.
کل نفس
ذائقه
الموت قرآنی، دیگه قرآن کریمه. کل نفس با کلمه کل بیان میکنه، ذائقه الموت میچشد. پس همه بیمار میشوند، همه پیر میشوند، همه میمیرند. حالا این تعلقات پول و مقام و پست و شهرت میتونه مالجر اینا رو مالجه کنه یا نه؟
اینا هم میمیرند دیگه.
اینا رو میتونه درست کنه یا نه، جلوشو بگیره؟
نه خیر.
پس برای این سه حادثه مهم، بیماری و مرگ و موت، چه کار کنیم؟ برای نجات چه کار می‌کنیم؟ راه نجاتی هست یا نی؟ جواب بده. اینجا من آیه یأس نمی‌خونم. راه نجات هست. اگر کسی دنیوی باشه راه نجات نی. این دنیا باقی نیست. اگر کسی دنیوی است راه نجات ندارد.
آفه.
اما قرآن کریم به ما راه نجات یاد میده. راه نجات چیه؟
بله.
راهی پیدا کن که جاودان روحانی بمانی. نفس بدن مرد بمیرد، روح باقی است.
بله.
توجه کن، بدن مرد، آگاهی، علم، کمالات نفسانی هم میمیرد یا باقی است؟
باقی است.
اگر کمالات نفسانی باقی است، جوانی هم باقی است. ببینم علم پیر میشه یا نه؟
آخی.
بدن پیر میشه یا علم پیر میشه؟
بدن.
کمالات معنوی پیر میشن یا بدن پیر میشه؟
بدن پیر میشه.
بدن پیر میشه، بیمار میشه، میمیره. پس کمالاتی به دست آور
که بمانه،
که نه پیر شود، نه بیمار گردد و نه بمیرد. و کمالات معنوی نمیمیرد و نخواهد مرد، ازلیست و ابدی. تا چند اندازه کمالات معنوی به دست آوری؟ من از شعر جامعه اینا رو میفهمم.
بله.
و عرفای ما همینا رو میگن در حرفاشون. پس برای معالجه اون سه بیماری، سه حادثه وحشتناک بشری که هر موجود زنده گرفتارش از بیماری و پیری و مرگ، رو آوردن به تحصیل کمال علمی است و معنوی،
کمون عشق،
عشق و علم و آگاهی و معنوی. حالا عشق هم البته بازم آگاهی میخواد. حتی عشق هم اگه آگاهی نباشه به درد نمیخوره. اگر عشقی باشه که در درونش آگاهی نباشد، باز اونجا مشکل آفرینه. سرانجام در یک کلمه بگم آگاهی، علم و معنویت اگر به دست آمد، نه بیماری است، نه پیری، نه مرگ و نه غم. توجه کن، در آگاهی غم هست؟
نه.
یک حکیمی میگه اگر کسی نیک آگاه باشد، اگر کسی نیک آگاه باشد به اسرار هستی، هرگز اندوهگین نخواهد بود. گوش بده. اگر کسی نیک آگاهی داشته باشد به اسرار هستی، هرگز اندوهگین نخواهد بود.
اون غم رو شادی میبینه،
همه رو اصلا.
الحزن من شعائر العارفین، جهان باقی و فانی فدای شاهد و ساقی. که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینه.
وقت باید ببینید دوباره مولوی اینجا چی گفته.
آیه.
مرگ اگر مرد است گو نزد من آ، تا در آغوشش بگیرم تنگ.
من از او
عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ.
احسان ایمیان برنامه بگیم استاد. بسیار خوب استاد، چقدر لطیف میگوید جامی. هر یک از ماه وشان مظهر شأن دیگرن، شأن آن شاهد جان جلوگری از همه شد.
لا اله الا الله. شأن آن شاهد جان
جلوه‌گری از همشون.
همین یه بیت رو اجازه بده رو صحبت کنم، همین یه مصرع از یه بیت رو. حالا ببین که این عرفای ما و فرهنگ غنی ما
چی میگه؟
فرهنگ غنی ما چی داره؟
توحید محض.
توحید محض. ببین شما زیبایی در این عالم زیاد می‌بینید. چقدر زیبایی در این عالم هست اگه چشم زیبا بین باشه.
خیلی.
از گل و لاله و جمال انسان‌ها و رنگارنگ در این عالم زیبایی، و هر گلی یک زیبایی داره و هر عطری یک رائحه‌ای داره و هر قیافه زیبا یه جلوه‌ای داره. همه این جلوه‌ها و همه این زیبایی‌ها رنگارنگ و گوناگون و متعدد و لایتناهی، اینا جلوه‌های یک زیبایی هستن. آقای لاریجانی، اون جلوه‌گری از حق تعالی است. یعنی زیبایی حق جلوه می‌کند. اگه به تمام زیبایی ظاهر بشه که کی طاقت داره ببینه؟ کی طاقت؟ ولی جلوه اندر جلوه اندر جلوه، رنگ اندر رنگ اندر رنگ، هر چه ببینی جلوه های زیبایی مطلق حق تعالی است. دیدم یک عارف هندی یه چیزی گفته، احتمالا از عرفای ما گرفته.
بله.
دیدم حرف خوبیه. میگه من نفخه شانکاراست. میگه من نفخه‌ای هستم، یک نفخه که در تمام ذرات و موجودات جهان هستی حضور دارم. اون داره چی میگه؟ از عرفای ما گرفته ها.
بله.
یک نفخه هستم که در همه موجودات حضور دارم. زیبایی حق در این گل هست. ببین اینجا چند تا گل رنگ و رنگ، هر کدوم یه رنگی داره و هر کدوم یه زیبایی. توجه فرمود. قیافه هر کسی، هر آدم زیبایی، وقت هر آدم زیبایی هم نه یک زیبایی، توجه کن، هر آدم زیبایی یک زیبایی نداره، هر نگاهش زیبایی داره. توجه کن چه عرض میکنم. زیبا پرستان حرفا رو گوش بدن. یک موجود زیبا یا آدم زیبا، لیلی در نظر مجنون یه زیبایی داشت؟
نه.
هر نفسی که میکشه زیبایی بود،
جلوه در جلوه.
هر نگاهی که لیلی میکرد یه زیبایی تازه در نظر مجنون ایجاد میکرد، نه یه بار یه زیبایی برای همیشه. هر نگاهش زیبایی بود. توجه کن دارم که میگم. این زیبایی های لایتناهی تجلیات زیبایی مطلقه. این شعر جامی داره همینه میگه. به به، چقدر زیباست. فاقا
عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال عالم آرا داری ای دوست، هزاران دیده محو یک فروغ، تماشا را تماشا داری ای دوست.
تماشا را
تماشا در تماشا.
واقعا ببین اینا اینا به زبان شعر صحبت کردن، چون این مسائل قد سخت بوده، یعنی اگه بخوای به زبان فلسفی بگی قد سخت میشه. این بزرگان ما ساده کردن، به زبان شعر گفتن. اساسا اجازه بفرمایید این مطلب مهمتری به عرض کنم خدمت شما.
فرق شعر با فلسفه و
فرق شعر با فلسفه همینه. و فرق ببین در هر زبانی، این مطلب مهم بخوام عرض کنم، در زبان فارسی، زبان عربی، هر زبانی در عالم، ما یک حقیقت و مجاز داریم. داریم یا نه در زبان حقیقت و مجاز؟ حقیقت داریم و مجاز داریم. زبانی که مجاز نداشته باشه یا وجود نداره.
آفره.
یا اگر یه چنین زبانی وجود داشته باشه که درش مجاز نباشه، اون زبان به درد نمیخوره.
آفره.
یه زبان کهنه فرسوده دور افتاده است. زبان، حیات زبان، عرض کنم نشاط زبان، تنوع زبان و تازه بودن زبان به مجازه. ما حقیقت داریم و مجاز داریم. مجاز یعنی چی؟ شما یه لفظ حقیقی داری، صدها مجاز. همین لغت حقیقی رو یه معنی داره، یه لغت یه معنی داره، یه لغت برای یه معنی وضع شده، واضح وضع کرده. این یه لغت و یه معنی رو صدها جور میتونیم مجازن به کار ببریم و با هر به کار بردن مجازی یک صحنه ایجاد کنی و یک مطلب تازه ازش بفهمی. اجازه بدین برای حقیقت و مجاز من یک سنویت اینجا بگم. ما نمیخوایم به دوگانگی بریم. ما اهل توحیدیم و وحدتگرا، ولی دوگانگی هم جایگاهی در این عالم داره. ببین حقیقت و مجاز داریم، پوسته و هسته داریم.
بله.
ببینم این گیاهان، عرض کنم که این بادام، گردو، اینا رو که بهش میگن، اینا پوسته دارن و هسته دارن. پوست همون هسته است و هسته همون پوست است و فرق دارن.
فرق دارن.
تفاوت هسته با پوسته چقدره؟
خیلی.
پوسته و هسته. این هسته ظاهره، پوسته مغز و باطنه. پوسته و هسته دو. صورت و معنی. درسته؟
ظاهر و باطن.
ظاهر و باطن. باریکالله. جسم و سایه.
جسم و سایه.
اصل و حکایت. هر حکایتی اصلی داره یا نه؟
نه.
اگه حکایت اصل نداشته باشه حکایت خوبیه؟
نه.
هر حکایتی اصل داره. اصل و حکایت، جسم و سایه، هسته و پوسته، حقیقت و مجاز، ظاهر و باطن، نفس و بدن، روح و بدن، و در یک کلمه، اون کلمه آخر همه اینا در بر داره، ملک و ملکوت. ملک و ملکوت یعنی چی؟ ملک این عالمه. نگاه کن، شجر و حجر و جماد و نبات و حیوان، اینو داری میگه، این ملکه. ملکوت یعنی چی؟ یعنی باطن این عالم. ببینم، اگر چنون چه پوست هسته داره، اگر چنون چه بدن روح داره، اگر مجاز حقیقت داره، اگر سایه جسد داره، اگر حکایت اصل داره، اون وقت این ملک ملکوت نداره؟
چرا؟
این ملک ملکوت نداره؟ ما به ملکوت میریم یا نه؟ متاسفانه نمیریم. حالا ببین قرآن کریم چی میگه؟ اینجا لازم شد که آیه بخوانم. و کذالک نوری
ابراهیم
ملکوت السماوات و الارض. خداوند داره میده، میگه ما بهش نشون میدیم. به کی نشون میدیم؟ به شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام.
به مقام حق الیقین.
چی بهش نشون میدیم؟ ملکوت را. ملکوت رو خدا باید نشون بده و نشون میده. حالا ملک وسیع تر یا ملکوت؟
ملکوت.
او
و به یدهی ملکوت.
ملکوت و سماوات. و خود کلمه ملک و ملکوت هم اجازه بده معنی کنیم برای اهل ادب. نه که ادبیات عرب بلدند و حتی ادبیات فارسی. ببین ملک و ملکوت و مالک و مملوک و یملک و لا تملک و اینا همه از کلمه ملکه. میم و لام و کاف. ملک همین ملک. ملکوت بر وزن فعلوت، مبالغه در ملکه، یعنی خیلی ملکتره. ملکتر یعنی چی؟ یعنی عالم ملک جاودانه نیست، تحول پذیره. دم بدم ملکوت ثابته. ملکوت جاودانه است ولی ملک جاودانه نیست.
حقیقت ملکه.
باید به جاودانگی رسید یا در زیر چرخدنده گردنده زمان له لورده شد. گردونه چرخ، چرخ میگرده، چرخ دواره. آقای داوود، این چرخ دواره یا نه؟ کره زمین میگرده یا ثابته؟
میگرده.
میگرده، دواره. دوران چرخ گردون، چرخ گردون بهش میگن، یعنی گردونه است، میچرخه. این دوران، این مرور زمان، این چرخ گردنده از روی بدن ما، از روی موجودات این عالم له و لورده میکنه. برای اینکه نابود نشویم در مقابل حوادث دم بدم و لحظه به لحظه عالم. ببینم عالم ثابته یا لحظه به لحظه حادثه داره؟
همجور لحظه به لحظه.
لحظه به لحظه حادثه داره. در مقابل تازه شدن لحظه به لحظه حوادث و رویدادها و رخدادها باید چکار کنیم؟ باید ول باشیم یا راه به ملکوت پیدا کنیم؟
راه به ملکوت.
راه به عالم روح پیدا کنیم، به عالم روح راهی پیدا کنیم، به ملکوت وارد بشیم، انشالله در امان باقی خواهیم ما.
اعتباری نیست بر کار جهان، هم به گردون گردان نیست.
هم
اینجوری رخ ساده نشون میده، یه روزی تو این دنده ها خلاصه
له و لورده میشیم. اگه راه به ملکوت پیدا نکنیم نابود میشیم.
میگه هر یک از این ماه وشان مظهر شن دیگرن با این عظمتشون. اما همونطوری که ماه نورش رو از خورشید میگیره، اینا هم زیباییشون رو از
همینطوره،
از خدا دارن.
همینطوره. ماه اگر خورشید نبود ماه نور نداشت.
نور نداشت.
نور القمر مستفاد من الشمس. ماه با همه این ید و بیضاش نورش از خورشید میگیره. خب اگر جلوه مطلق حق تعالی نبود حالا چه زیبا بود؟ عالم در ابهام در مقام ثبوت فرو میرفت. یعنی ظلمت و تاریکی محض سراسر هستی را فرا میگرفت. نور الله. باز دوباره آیه بخوانیم.
الله نور.
همه اینا از قرآن گرفته شده. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات الاخر
یا مصباح.
و حالا بعضی از مفسرین ساده اندیشی کردن، گفتن در تفسیر آیه گفتن الله نور السماوات یعنی الله منور السماوات، نتونستن بفهم خدا چگونه نور آسمان زمینه. گفتن خدا منوره. خب البته خدا منورم هست، ولی حالا ببینم، من از این مفسرین که اینجا تشریف ندارن ازشون بپرسم، منور خودش نور هست یا نه؟ منور نوره یا نه؟
بله.
پس اگر منور نوره، خدا منوره، پس نوره.
نوره.
پس چه منور و سماوات باشه، چه نور و سماوات باشه. منور هم
نور بهتره.
بله، نوره.
اصالت نوره. همین رو خواهد بگه. بله.
بله.
ومن لم یجعل الله له نورا
فما
له من نور. بله. جون فدایش که به دلجویی ما دلشدگان می رود کوی به کوی دامن اجلال کشان.
دامن اجلال کشان. اجلال، این اجلال یعنی مظهر جلال حقه. اجلال، اگه خدا صاحب مقام جلال، یکی از اسماء خداوند چیه؟
جلال.
خداوند جلال و جمال داره هر دو. اگر خدا جلال نداشت که اجلال داشت؟
آه.
اجلال از آنی که بود،
همین حقیقت مجازی که فهمید،
همین حقیقت مجازی. جدی بگیر، خدا جلال مطلق، اجلال، اجلال کشان، اجلال کشان. اگه خدا جلال نداشت که اجلال داشت، و اگه خدا جمال نداشت
در زیبایی خدا هیبت هم هست. هیبت. اجلال یعنی هیبت.
هیبت هم هست.
بعضی قهر معنی میکنه ولی بله. هیبته.
اتفاقا فیلسوفان بزرگ حرف مهم میزدن اینجا. با شما چون کلمه هیبت گفتیم، من یادم افتاد که این مطلب میگم. فیلسوفان بزرگ از سقراط گرفته حالا میگن منشأ پیدایش فلسفه حیرته. چرا فلسفه پیدا شد؟ چون بشر دچار حیرت شد. ببین، ما وقتی میخواییم هستی رو بشناسیم، عقل تلاش میکنه در هستی شناسی، هی کوشش میکنه، تلاش میکنه، هی جلو میره. ولی هرچه تلاش میکنه و کوشش میکنه جلو میره، در عظمت هستی و گوناگونی جلوه های هستی فرو میمانه. عقل فرو میمانه، یعنی به درموندگی خودش آگاه میشه. خود عقل به درموندگی خودش آگاه میشه. وقتی فرو موند و درمانده شد، مایوس میشه، میره، یه تازه چیز میفهمه. وقتی فرو موند و درمانده شد، تازه چیز میفهمه که معلوم میشه عظمت هستی آنچنان است که من با این وضع موجود نمیتونم بهش برسم. این آغاز فلسفه است.
این درماندگی در واقع حیرته.
این حیرت، حیرت ایجاد میشه براش.
عجز نیست.
حیرت براش ایجاد میشه و بر اساس این حیرت تازه تفلسف میکنه و در مقام فلسفه برمیاد. این یک مبناست. دیدم یک فیلسوف غربی، یاسپرسه اگه اشتباه نکنم، او حرف خوبی میزنه. میگه در مرحله اول حیرت اساس پیدایش فلسفه است. حرف خوبی میزنه. این در مرحله اوله. اما در مرحله دوم اون سه چیزی که من عرض کردم، این ناتوانی های بیماری و پیری و مرگ، وقتی انسان به این سه مسئله متوجه شد و درماندگی خودش رو احساس کرد، فکر پیدا میکنه که یه راهی به هستی جاودان پیدا کنه. پس در مرحله اول حیرت منشأ پیدایش فکر فلسفی و حکمی، مرحله دوم همون سه مسئله است که عرض کردم.
مولوی ما هم زیبا گفت از سبب سازی شود کم حیرت، حیرت آرد حضور حضرت.
امینه. هم میخواد بگه حیرت اساس تفکره. بشر تا مادام که حیرت پیدا نکنه به وادی تفکر وارد نمیشه، سرگرم همین امور مبتذل روزمره است. روزمرگی خیلی مبتذله. هر روزمرگی، هر حیوانی هم روزمره داره زندگی
میکنه. تفکر حرکت هدفمنده.
هدفمنده، بله.
خیلی جالب بود اینجا، میرود کوی به کوی دامن اجلال کشان. خیلی، یعنی گستردگی ساحت جلالی خدا هم کوی به کوی جمال خداست.
آره آره.
یعنی پا به پای هم،
پا به پای جمال داره اجلال کشان میره.
آها.
آره، کوی به کوی به یه جمال تازه، با یه اجلال تازه.
این نمک جمال و زیبایی همون اجلالش. آخه
جمال و جلال همراه هست. جمال بدون جلال خیلی مؤثر نیست، یعنی اعماق نفوذ نمی کنه. جلال بدون جمال هم قهر مطلقه. جمال و جلال این دیالکتیک توحیدی اینه ها. این دیالکتیسیان ها باید بیان دیالکتیک از اینجا یاد بگیرن. هرمنوتیک و دیالکتیک باید اینجا جمال.
هرمنوتیک مخصوصا.
هرمنوتیک و دیالکتیک از اینجا باید نشه بگیره. ببین جمال از پرده جلال عبور میکنه و جلال از درون پرده جمال عبور میکنه.
خیلی قشنگ.
خیلی مهمه. آره. از یک عارف بزرگی پرسیدن، ظاهرن اگر اشتباه نکنم جنید بغدادی بود. جنید بغدادی از عرفای بزرگه.
بله.
یک کسی ازش پرسید که ای عارف بزرگ، نما عرفت ربک، خدا را چگونه شناختی؟ یک جمله جواب داد، گفت به جمعهی بین الازداد. من از اینجا شناختم خداوند رو، اینجا شناختم که ازداد رو با هم جمع میکنه و یکی رو از درون دیگه عبور میده. توجه کن داره اون به این دیالکتیک توحیدی آگاه بوده ها.
یخرج الحی من المیت.
یخرج الحی من المیت، آفرین. یخرج المیت من الحی، یعنی جمال از پرده جمال ظاهر، در پرده جمال ظاهر، جمال در پرده جلال ظاهر میشه و جلال در پرده جمال ظهور پیدا میکنه. این جمعه بین الازدادی که اون جنید بغدادی میگه همینه. این خیلی مسئله مهمه. وقت این یک جمله بود از این عارف. یه جمله دیگه هم یادم اومد، اون دیگه مال حضرت امیر علیه السلامه. به 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 به، خیلی کلام طلایی و نورانی است. حضرت علی علیه السلام ازش نپرسیدن ولی خودش فرموده، میگه عرفت الله به فسخ العظائم و نقض الهمم. من خدا رو از کجا شناختم؟ به فسخ عظائم. عظائم یعنی جمع عظیمته. یعنی من دلم میخواست یک کاری رو بکنم، دیدم نشد، معلوم شد یه نیروی دیگری هست که من اونو نمیشناختم، اون فوق نیروی منه. اگر بنای بود که یه نیروی دیگری نبود، خب نیروی من میرفت جلو. من نیرومو به کار بردم، ارادمو فعال کردم، نشد. نشد یعنی چه؟ یک نیروی و یک ارادهی فوق اراده من آمد اون شکست. این شناخت هست یا نه؟
اوج توکله.
اوج توکل و اوج شناخته. به به،
تکه بر تقوا و دانش
در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. این معنی توکل هم همینه.
خیلی قشنگه.
یعنی خود تو بسپر به قدرت مطلق حق تعالی. این قدرت های پوشالی رو ول کن.
وفظ امری الله ان الله بصیرون بالعباد.
بصیرون بالعباد یعنی به مطلق.
چقدر
مطلق را بجوی، هر چند به دست نیاری. مطلق رو ما به دست نمیاریم، مطلق به دست ما نمیاد، اما باید جستجو در جستجوش نباشیم.
بله.
مرتب باید به سراغ مطلق بریم، اگر چون چه به دست می آوریم مقید است. من مطلق را به دست می آورم یا مقید را؟
مقید را.
من هر چه به دست می آورم مقید است، اما نباید به جستجوی مطلق برایم.
چرا؟
من مرتب، من و شما و هر آدمی باید در جستجوی مطلق باشیم. اگر چون چه به دست می آوریم مقید است. اینم یه نوع دیالکتیک دیگه.
در ره میکت آم به که شوی ای دل خاک، شاید اون مست به دین سو گذرد جرعه فشان.
شاید اون مست به دین سو
خاک چقدر معنی داره در عرفان.
اینجا برو خاک نشیم تو اون مست واقعی ازلی از این سوی تو بیاد و جرعه به تو بیفشانه. توجه کن
تا خاک نشی پاک نشی.
آها، اون جرعه، اون
خاکی و پاکی.
جرعه نشو حافظ از همینجا گرفته. یا این از حافظ گرفته، جرعه فشون بر خاک. گوش بده، از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. به به به، تو اگه مستی یا جو مست شراب طهارت ازلی هستی، یه جرعه هم بفشون. ببین اینجا اگه جرعت کنم این حرفو بذارم، یه قدی ظاهرش تندم میگم دیگه، انبیا و اولیا مست باده وحدت حقند، از توحید پرند.
آفره.
اما جرعه ای بر دیگران می افشانند یا نمی افشانند؟
چرا؟
اگر جرعه ای نی افشانده بودن انبیا و اولیا، ما چه کار می کردیم؟ هیچ، در خماری می مردیم دیگه.
الان مثلا
جرعه معرفت را اونا به ما چشندند.
آره. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. این آب رو سنگ بریزی جذب نمیشه،
نه
شیشه بریزی جذب نمیشه، ولی خاک باید بشی که
قبول. خاک چرا آب قبول میکنه، سنگ قبول نمیکنه، حالا چرا خاک در اثر دریافت آب گل و لاله میده؟ چون دریافت میکنه،
قابلیت داره.
دریافت یعنی چنین قبول میکنه، سنگ چی؟
نه
قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ انانیت داره، سفته. آفره. چرا قبول نمیکنه؟ سفته. چرا سفته؟ سخته.
آفره.
چرا سخته؟ چون صلبه. صلب و سخت و سفته حالت قبول و انعطاف درش نی.
آفره.
آب رو میگیره لاله نمیده. خاک چی؟ منعطفه، حالت انعطاف داره، قبول میکنه، میپذیره، گل و لاله میده و هزارون منافع دیگر. قبول، ببین این مسئله قبول و کم روش بحث شده،
قابلیت
انعطاف. باید صلب و سخت و سفت بود و قبول نکرد، یا باید حقیقت رو قبول کرد؟
نه قبول بکنیم.
خب حرف حقیقت را اون کسی که میپذیرد به حق میرسد. آه. اون کسی که صلب و سخت است و حرف حقیقت رو قبول نمی کنه چه میشه؟ در دون همتی و پستی میمانه. پس این حالت قبول توجه کنین، این حالت قبول خیلی مهمه. فاعل و قابل، عالم از فاعلیت و قابلیت سر جاشه. در این عالم هم فاعلیت هست
هم قابلیت.
قابلیت اگر فقط فاعلیت بود و قابلیت نبود اصلا امکان داشت؟
نه،
فاعلیت بدون قابلیت امکان داره؟
العطیات.
و اگر قابلیت بود و فاعلیت نبود معنی داشت؟
نه.
خب وقت
العطیات به قدر
قابلیت. پس فاعلیت و قابلیت همون زوجیته، توجه کن. زوجیت هم فاعلیت و قابلیته. ازدواج هم تنها زن و مرد ازدواج نمی کنن، همه موجودات ازدواج دارن. باید درخت ها با هم ازدواج دارن، گیاه ها با هم.
الذی خلق الازواج کلها،
کل عالم زوجه. زوجه یعنی چه؟ یعنی فاعلیت و قابلیت. با دو صفت قابلیت و فاعلیت عالم زوجه. در همه جا زوجیت هست و این زوجیت منشأ برکات، تولیده، تولده.
خیلی جالب بود استاد، استفاده کردیم. امیدواریم که این قابلیت ها هم در ما ایجاد بشه
با فاعلیت ها،
خاک کوی معشوق باشیم
انشاءالله.
از جرعه لبالب اولیای الهی و ائمه علیهم السلام انشاءالله استفاده کنیم. وح که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی میرسد و نمیرسد نوبت اتصال من. انشاءالله نوبت اتصال ما هم برسه. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.